تو عباداتتون انشالله قبول باشه و از همه شما عزیزان التماس دعای خیر داریم. همچنان از شبکه رادیوی اقتصاد همراهتون هستیم و ازتون دعوت میکنیم ادامه ی برنامه صنعت سینما رو شنونده باشید. خب دوستان عزیز شنونده، همچنان بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز همراه شما هستیم از رادیو اقتصاد و تا همکارانم آماده بشن و برنامه صنعت سینما رو بخش دوم و ادامه این برنامه رو تقدیم شما بکنن. 18:04 است در این لحظات زیبا. اون عزیزانی که توفیق خوندن نماز اول وقت رو دارن انشالله برای همه دعا بفرمایند. لطفاً صنعت سینما رو بشنوید.
دعوت میکنند صنعت سینما.
گر بی هنرم و گر هنرمند، لطف است امیدم به خداوند. همچنان با شما در برج میلاد تهران هستیم با برنامه صنعت سینما از رادیو اقتصاد. صنعت سینما هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم بر سایر صنایع تأثیر میذاره و از اونا تأثیر هم میگیره. صنعت سینما یک صنعت مدرن و تکنولوژیکه. از روند پیشرفت صنایع صوتی و تصویری متأثر میشه و بر صنایع مثل صنایع مد و لباس، صنعت نشر، حتی صنایع مانند گردشگری، هنرهای دستی و تجسمی میتونه تأثیرگذار باشه. در برنامه امشب صنعت سینما به این موضوع می‌پردازیم که صنعت سینما چه تأثیری بر سایر صنایع می‌ذاره و چقدر باعث رونق اونها میشه. با وجود این که موضوع اصلی برنامه امروز صنعت سینما و تأثیر اون بر سایر صنایع هست، اما از جشنواره غافل نیستیم و شما رو حتما در مورد رویدادها، خبرها و حاشیه‌های جشنواره هم مطلع می‌کنیم. با ما همراه باشید. در این فرصت در استدیوی برج میلاد که رادیو اقتصاد در اون حضور داره، در خدمت کارشناس محترم جناب آقای علی اکبر عبدالعلی زاده هستم، منتقد و نویسنده که فعالیت‌های مطبوعاتی و فعالیت‌های رسانه‌ای ایشون برای اهالی این حوزه شناخته شده است. خیلی خوش آمدیم به برنامه. موضوع برنامه ما، ضمن این که به شما سلام عرض میکنم، در مورد نقش صنعت سینما بر سایر صنایع هست.
میفرماید جایی که عشق نیست، مهم نیست در کدام مقام جهان ایستاده ای. پس به نام خداوند عشق، بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما و همکارانتون و شنوندگان برنامه. امیدوارم که گپ و گفت خوبی رو داشته باشیم.
آقای عبدالعلیزاده، گرچه ما در صنعت سینما همچنان به عقیده بعضی از کارشناسانی که تو این برنامه هم در خدمتشون بودیم، هنوز ما به اون استانداردهای لازم و تعاریف مورد نیاز برای صنعت سینما نرسیدیم و همچنان نه تنها در مورد صنعت سینما به این استاندارد نرسیدیم، در مورد اقتصاد سینما هم نرسیدیم. اما با وجود این موضوع، سوال من از جناب عالی اینه، با همین سینمایی که الان داره حداقل سالی 100 فیلم تولید میکنه، اون هم تازه در دوران کرونایی هم این اتفاق تقریبا افتاده، با این سینمایی که الان داره در اکرانهای مختلف مورد استقبال مردم قرار میگیره، چطور میتونه بر صنایع دیگه تاثیرگذار باشه؟
این بحثیه که در واقع یک مقدمه کوتاهی من عرض بکنم بعد وارد بحث بشیم. ابتدا اینکه اصلا سینما در ایران هنوز اون بخش صنعتیش به هیچ مرحله جدی نرسیده، یعنی حتی به لنگیدن هم نرسیده. در دنیا این یک هنر صنعته که در ایران بخش هنریش غالبه و بخش صنعتیش حتی زیرساخت‌های بدیهی رو نداره. به عنوان مثال، ما هرگز تلاشی نشده که زیرساختی مثل کمپانی رو ایجاد بکنیم یا قوانین مدون مشخصی برای تولید در نظر بگیریم یا در واقع آنالیزهای اقتصادی علمی داشته باشیم که بتونه سرمایه‌ها رو جذب بکنه. همه چیز در این سیستم تولید به شدت سنتیه و در واقع تنه هم به هیچ پیشرفت علمی در دنیا تقریبا نزده.
حرفه‌ای نشده، به عبارتی
علمی نشده و حرفه‌ای نشده. حرفه‌ایشو میتونیم بگیم شده چون یه حرفه‌ای سنتیه. اما مثلا شما در بخش پخش فیلم که دیگه امروز شما با آنالیزها و با نرم‌افزارها و با برنامه‌ها و ایده‌ها و نظریه‌های اقتصادی میتونید پرورش بکنید.
اقتصادی خاص خودشو میخواد.
همچنان تو دفاتر پخش ما کارشناس اقتصادی که دارای علم کافی باشه نداریم. به صورت سنتی تصمیم میگیرن چه فیلمی اکران شد. اگر فیلمی پرفروش بشه، تو مرحله بعد نمیدونن بگن چرا شده. میگه ها فیلمه کار کرد.
تحلیل بازار درستی نداره.
تحلیل بازار ندارن، تحلیل مخاطب ندارن. حتی تو بخش های اندیشه‌ای دیتاها و داده های مناسب برای تحلیل این بخش تامین نشده. نه در بخش دولتی، نه در بخش خصوصی. خب ترجیحاً این وظیفه بخش دولتی است، اما اگر بخش خصوصی در قالب کمپانی فعالیت بکنه و هوشمند باشه، حتما مثل بخش آزمایشگاه تولید در کارخونه ها حتما میاد پژوهش میکنه و هزینه میکنه و نتیجه گیری میکنه. حتی ما پیوند بین دانشگاه و تولید هرگز اتفاق نیفتاده، یعنی شما امروز در دانشگاه ما پایان نامه هایی
بله
تمام میشود و در واقع باعث اخذ مدرک میشه که هیچ ربطی به واقعیت سینما نداره و سینما هم هیچ وقت نرفته به اون سمت که از دانشگاه بهره ببره. اگر هم رفته یک بهره نمایشیه در قالب برگزاری همایش و جلسه و نقد و نظر. خب با این توضیح که آفتیه که هم بخش فنی و تخصصی مثل سنوف رو گرفته، همچنان که ما تا یکی دو سال پیش حتی تعریف سنوف رو نداشتیم، یعنی نمیدونستیم یک دستیار کارگردان وظایف و اختیاراتش چیست. هرچی تهیه کننده میگفت این باید انجام بده، هرچی کارگردان میگفت انجام بده، گروه این بعده یک سفارش خارج از برنامه داشت میدادن دستیار کارگردان. حالا به خاطر اینکه سنوف دارن میرن زیر در واقع مجموعه اداره کار، اجبارا یه تعریفی ارائه شده، مخصوصا که ببینید چقدر فرسنگ ها با اون صنعتی شدن فاصله داریم.
بله
کمپانی ها یا دفاتر تولید و تهیه خیلی هاشون تجربه های کلان حضور در مجامع بین المللی و اکران در واقع بین المللی داشتن، اما هیچ کدوم از اینا اقدام نمی کنن یا تلاش جدی نمی کنن یا بسترش نمی بینن که برن به سمت کمپانی شدن. بنابراین خیلی فاصله داریم تا اون بخش صنعتی. صنعت یعنی یک بخشی که همچنان که مستظر هستین و مخاطباتون هم مسلطن، یک بخشی که قابل مدیریت باشه تو هر مرحله.
درسته،
یعنی شما یک محصول غذایی، یک قطعه صنعتی که بخواید تولید کنید باید بتونید تو هر مرحله اینو اندازه‌گیری کنید، چک کنید، کنترل کنید و از نقصش مطلع بشی، برای رفع نقصش تلاش کنید تو هر مرحله. سینمای ایران اینطوری نیست، سینمای ایران خیلی آشفته است و خیلی ها اصرار دارن تو این آشفتگی بمونه چون نفعشون در آشفتگی. همونطور که اشاره کردین ما در دوران کرونا هم کلی فیلم تولید شد در حالی که دو سال اکرانمون عملی نیست، اما به چه دلیل این اتفاق افتاد؟ چون تنها سینمای دنیاست که در مرحله تولید به سود میرسه، یعنی اصلا به عرضه بی نیازه، از عرضه بی نیازه. خب با این توجه میتونیم بدونیم که تأثیر سینما بر دیگر صنایع یا بهره برداری سینما از دیگر صنایع هرگز به صورت پایدار علمی یا موفق اتفاق نمیفته. بعد بدیهی ترین شکلش که تبلیغاته.
بله
یعنی جریان مدیریت سنتی که ریشه دار هم هست و تغییرش خیلی سخته، خیلی دیگه بروز شده به بنرها و در واقع تبلیغات شهری تکیه کرده، در حالی که ما خیلی وقتی که دیگه از این مرحله هم عبور کردیم. شاید بشه گفت که جامعه مخاطب خیلی نیازمند حتی بیلبورد و یعنی خیلی سری که ما جایگزین شده تو فضای اجتماعی. عرضم اینه که در بخش دیگر این تاثیرگذاری که بهره برداری صنایع از سینما هم همینه، یعنی تو بعضی صنایع در دنیا میبینی با سینماشو پیوند معنادار دارن، مثلا فرمودین مد و لباس.
بله.
خب خیلی جاهای دنیا در فیلماشون در واقع بهره اقتصادی میبرن از کمپانیای مد و لباس برای جا انداختن یه مدی که برای اون کمپانی مد و لباس اقتصادیه، طراحی جدید یا رنگ سال یا هر اتفاقی. ما اینجا همچی پیوندی رو شاید تجربه کرده باشی بعد برخی فیلم ها، اما این تجربه هیچ وقت به جریان مؤثر و پایدار نرسیده. یا در بخش توریسم همینطوره، مثلا ما با کشورهای در واقع همسایه هم تجربیات سینمایی برای تبلیغ توریسم و گردشگری داشتیم، اما اینا الکن موندن، یعنی در حد یه تجربه دو تجربه و تعطیل. هیچ وقت هیچ در واقع سینماگری روی این موضوع به صورت مستمر در واقع پافشاری نکرده. چرا؟ چون اینا قابل ارزیابی نیستن.
بله.
اگه قابل ارزیابی باشد موفقیت فیلمی که به دلیل مثلا یک همکاری با یک صنعتی نتیجه بگیره، خب اون تداوم پیدا کنه. در نهایت در حد اقلترین شکلش اتفاق میفته. مثلا یک کمپانی مواد غذایی میاد تبلیغاتش رو در واقع هزینه سرمایه گذاری میکنه تو فیلم که تبلیغ بشه بعد برای مخاطر همیت، یعنی خیلی دم دستی و شاید تاریخ گذشته باشه.
خب حالا من میخوام یه سوال دیگه بپرسم از خدمتتون. امروز که شنوندگان ارجمند همچنان با ما از برج میلاد همراه هستن، دقایقی پیش در حقیقت نشست خبری فیلم بدون قرار قبلی در حقیقت اکران شد. ببینید فیلم بدون قرار قبلی که کار آقای شعیبی هم هست، یک فیلم اقتباسیه از یک کتاب. علی‌القاعده وقتی مخاطب بدونه که این فیلم از یک کتاب اقتباس شده، بخشی از مخاطبان براشون کنجکاوی شکل پیدا میکنه، خصوصا مخاطبانی که به کتاب بیشتر علاقمندن که این کتاب رو مراجعه کنن، کتاب رو بخونن، حالا یا قبل از دیدن فیلم یا بعد از دیدن فیلم. خب به نظر میرسه که اینجا در حقیقت یک فیلم اومده و به فروش کتاب در جامعه نشر ما کمک کرده و صنعت نشر ما در حقیقت برخوردار شده از کاری که صنعت سینما کرده. با وجود اینکه هنوز همونطور که شما به درستی گفتین صنعت سینما ما در جایگاه لازم و درستی قرار نگرفته، اما این اتفاق رو شاهدش هستیم.
آخه تو بخش معنوی سینماست، یعنی اقتباس امریه که قبل از اینکه اصلا سینما به مرحله صنعتی تو دنیا برسه یک امر عادی بوده، یا تو همه حوزه‌های فرهنگی وام گرفتن از همگیه براشون در واقع یک رخداد منطقیه. اما اون بخشی که شاید بگیم بدیهی ترین استفاده از بهره‌ای که سینما میتونه از اقتصاد ببره یا کمپانی اقتصادی ببره یا بالعکس به این شکل رخ میده حسن، اما اون چیزی که مد نظره اینه که ما یک ارزش افزوده ایجاد بکنیم. مثلا وقتی نمایش یه فیلم عروسکی کودک گل میکنه، بتونیم محصولات جانبیشو تو جامعه بلافاصله در دسترس قرار بدیم. شما یک نمونه نمیتونید مثال بزنید در سینما ایران؟ حتی فیلمایی که از تلویزیون اومدن مثل کلاه قرمزی، مثل یعنی شخصیتایی که به راحتی میتونه بازار اقتصادی تو حوزه عروسک سازی ایجاد بکنه، موانعی به تو راهشون بود که عملی نشده.
بسیار خوب، جناب آقای علی اکبر عبدالعلیزاده، منتقد سینما و نویسنده و کارگردان، بسیار سپاسگزارم از اینکه در این برنامه صنعت سینما حضور پیدا کردید. امیدوارم این گفتنی ها و بیشتر از این رو ما از شما در برنامه های دیگه بشنویم و در مورد اقتصاد سینما با شما بیشتر گفتگو کنیم.
خیلی متشکرم، ممنونم، انشالله که موفق پیروز باشید.
همچنان با شما همراه هستیم در برنامه صنعت سینما. خب به موضوع اصلی برنامه که تأثیر صنعت سینما بر سایر صنایع هست پرداختیم، اما از حال و هوای جشنواره غافل نمیشیم. با هم سری میزنیم به سینماهای اکران مردمی در همراهی با خانم رضا قلیان.
جشنواره فیلم فجر و من رضا قلیان در کنار شما تماشاگر.
سلام،
الان چه فیلمی دیدیم؟
هناس.
به اتفاق خانواده؟
برات.
خب چطور بود هناس؟
فیلم خوبی بود، میتونست قوی تر در بیاد، در اینکه زندگی شهدا خیلی بزرگه، به خصوص اینایی که برای ایران و هسته‌ای دارن خیلی تلاش میکنن و انگار که حق مطلب ادا نشده بود واقعا.
این حق مطلب رو در کجا شما میخواید دیده بشه؟ فیلمنامه است، بازی، روایت؟
قطعا فکر میکنم فیلمنامه مهمتره، چون بازی که واقعا بازی خوب بود و نمیشه نقد به بازی داشت، فیلمنامه مهمترین موضوع بوده.
آره خیلی فیلم قشنگی بود.
بازی ها رو دوست داشتین؟ کارگردانی، فیلمنامه،
همه اینا خوب بود.
خیلی با جزئیات خوب بود دیگه، یعنی از اولش، بعد نکته های خاص هم تصویری هم چی، یعنی رسیدن اون هدیه هی که نرسیده بود، ریزه کاری های هم بازیگری هم ریزه کاری های نویسندگی و ایناش فوق العاده بود به نظرم. نساد دیتایی که واقعا هست از این موضوع خیلی فیلم خوش ساخته بود به نظرم.
الو، از سکوت خونه معلومه که همه خوابن.
داریوش،
اگه درست حدس بزنم الان همسرتون پیشتون نیستن؟
شما
10 سال داری با این زندگی میکنی، هنوز نشناختی؟
شما فرض کنی اون بران درستان
کی بود زنگ زد؟
چیزی که ازتون میخوام ساده هست،
میخوام داریوش از جلو دست پام بکشی کنار.
همه یه سالا فکر و ذکر من اینه که تو آرامش بشی.
ولی همشو یه جا ازم گرفت.
من میتونم تو رو با آرزو برسونم.
خاطر از مرز زندگی من رد نکنی.
داروش، کار تو چیه؟
آقای دارابی کلن فیلماش خوبه، ولی متاسفانه فیلم قبلیش که هنوز اکران نشده، ولی خب نسبت به فیلم‌های کوتاهی که دارن فیلمش خوبه و این خب موضوعی که انتخاب کردم موضوع جالبی بود. همه روی شهدا مانو میدن ولی ایشون تو دیدگاه خانومشون مانو دادن، خیلی جذاب بود.
اناسو دیدین؟
بله.
چطور؟
واقعا فیلم تاثیرگذار بود چون از دید خانوم بود و اینکه همسر شهید رضایی نژاد مثلا همیشه از دید خود شهدا حرف میزنن، ولی این سری واقعا به نظر من خیلی جالب بود چون از دید نگرانی های یک زن بود که چه اتفاقی توی زندگیش میفته و به نظر من این خیلی دید جالب و جذابی بود.
شما وقتی میخوان یک کار بد بسازین، حقیقتش نبودش بهتر از این کار بده، چون ممکن برداشت اشتباهی به مخاطب بده بعدها و این خیلی مهمه که لحاظ فنی رعایت بشه قضیه.
کجاهای فیلمنامه دوست داشتید که قدرت بگیره، قوت بگیره؟
من حس میکنم که توی فیلمنامه نویس نفس قضیه متجلی نشده، یعنی خودش این رو پیدا نکرده که حالا بیاد بسازه، صرفا خواسته که یه ادای دینی بکنه ولی بیش از اینها نیازه. حالا خدای دارابی بد نبوده قبلا فیلمهاشون، اینقدر بد نبوده لاغر، فکر کنم مشکل همون فیلمنامه است.
تا پایان 40مین جشنواره فیلم فجر در کنار شما تماشاچیان خواهم بود. رضا قلیان، صنعت سینما.
گزارش سرکار خانم رضا قلیان رو شنیدیم از اکران‌های مردمی که اختصاص داشت به فیلم سینمایی هناس که یکی از فیلم‌های اکران شده در این دور از جشنواره بود و در اکران‌های مردمی هم به نظر می‌رسه که مردم بهش توجه کردن و اقبال نسبتاً خوبی داشتن، چون یکی از موضوعات برش‌های تاریخی ما رو در مورد دانشمندان هستی و شهادت اونها در حقیقت اشاره می‌کنه. خب اجازه بدید که در این فرصت در خدمت مهمان دیگری باشیم در استودیوی برنامه، جناب آقای علیرضا بهرامی، و می‌خوایم بریم به اقیانوس آرام. سلام آقای بهرامی.
زنده باشین بزرگواری. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان محترم برنامه، همه همکارانی که در خدمتشون با افتخار هستن.
چرا گفتم می‌خوایم بریم اقیانوس آرام؟ به خاطر اینکه آقای بهرامی شاعر هم هستن، در اینها روزنامه‌نگار هم هستن و کتابی شعری دارن با عنوان اقیانوس آرام.
بله.
خیلی خوشحالیم از این بابت که در خدمت شما هستیم.
زنده.
آقای بهرامی، با توجه به اینکه شما تجربه های داوری و مشاوره و اداره جشنواره‌های مختلف را هم داشتید، میخوام بدونم که در ایستگاه 40 جشنواره فیلم فجر رو چطور ارزیابی میکنید؟
خب نکته در اینجاست که ما بالاخره برای جشنواره‌مون مثل خیلی از رویدادهای دیگه‌مون یه هویتی قائلیم، یعنی مدعی هویتی هستیم. به هر حال این جشنواره هم علاوه بر اینکه آینه سینمای کشور هستش، یه جورایی میشه گفت که کارنامه مدیریت فرهنگی ما محسوب میشه. از این منظرها اولا که فکر میکنم از بخشی جهات ما همیشه دوچار تکراری هستیم که تکرار زاینده نیست، رو به رشد نیست، وگرنه تکرار در جشنواره های الف جهانی هم مثلا ثبات مدیریت وضعیتایی رو برشون به وجود میاره که روز به روز اونها در حال توسعه هستن و جایگاهشون رو در جهان سینما تثبیت میکنن. چون که جشنواره ما به شدت به ماهیت دولتی وابسته است و با تغییر دولت‌ها هم بعضن ساختارش تغییر میکنه، این ثبات زاینده رو نمیتونه داشته باشه. پس این توضیح رو دادم که بگم که ثبات در چنین رویدادی ایراد نیست، اما وقتی که شما در یک نقشه راهی که فاز به فاز طی بشه قرار نداشته باشین، میشه گفت که یکی از نکته‌های منفی محسوب میشه. گذشته از این ما در 40 سالگی جشنواره هستیم. شخصا به عنوان مخاطب دست کم حدود 30 سال از این 40 سال توقعم این بوده که ما در 40 سالگی به بلوغی برسیم.
بله.
که حداقل گامش این باشه که خیلی از عیوب جشنواره‌ای رو در دوره 40 دیگه مشاهده نکنیم. من نمیدونم مثلا جشنواره‌ای که تا روز افتتاحش هنوز پوستر نداره، پوستر نداره یعنی که اقلام تبلیغاتی نداره که برای یک جشنواره یک ویترینه، یک هویت بصری هستش، چطور میتونیم توقع داشته باشیم که در امور بنیادین دیگه‌اش یک کارنامه مثبتی داشته باشه؟ از یه جهاتی البته فکر میکنم که خیلی از چیزای جشنواره مثل سالهای گذشته است، اما فکر میکنم که به حد و اندازه 40 دوره برگزار کردن جشنواره نیست.
خب امیدواریم که این ارزیابی ها در این دوره ها بتواند ما رو برای جشنواره های دوره های بعد در حقیقت به یک سرمنزل مقصود برسونه یا حداقل نزدیک کنه. خب اجازه بدید من سوال دوم رو چون فرصت برنامه‌مون هم زیاد نیست از شما بپرسم، در ارتباط با تأثیری که صنعت سینما میتونه بر صنایع دیگه داشته باشه، با توجه به اینکه شما اهل تعریف و روزنامه‌نگاری هم هستید، حداقل در این حوزه نشر فکر می‌کنید چقدر میتونه موثر باشه؟
ببینید بالاخره صنعت سینما میشه گفت که نقطه درخشان صنعت تفریحات هست دیگه، اون چیزی که در جهان بهش گفته میشه انترتینمنت، یعنی بخش قابل توجهی از اقتصاد هنر با همین تفریحات شکل میگیره که سینما یکی از نقطه های تبلور صنعت تفریحات فرهنگی است. میشه گفت که نقطه اوجش هست. خب یه سری مشاغل در ارتباط مستقیم با سینما هستن، یک سری مشاغل در ارتباط غیر مستقیم هستن، از این جهت که وقتی که تفریحات در جامعه در حوزه فرهنگ و هنر جریان داشته باشه چتری میشه که سایر حوزه ها میتونن از اون بهره مند بشن. هر جشنواره رو مثلا شما در نظر بگیرید، در حوزه هنرهای تجسمی اشتغال آفرینی داره، در حوزه حتی برگزاری لوجستیک جشنواره اشتغال آفرینی داره، در حوزه خود سینما هم که گیشه سینما وابسته است به تولیدات یک سال و آنچه که قرار هست در سال آینده اکرام بشه. به همین دلیل فکر میکنم که اگر صنعت سینما نه فقط در کشور ما، در هر جامعه ای روزی از چرخه اقتصاد فرهنگ و هنر خارج بشه، فقط به اندازه خودش خلأش حس نمیشه، بلکه مثل یک دومینو در سایر حوزه ها هم تأثیر میگذاره و همه حوزه هایی که زیر چتر سینما، زیر سایه تبلور سینما، رونق سینما میتونن بهره مند باشن تأثیر منفی میگیرن که همچین چیز رو ما اصلا نمیتونیم تصور بکنیم.
خیلی متشکرم جناب آقای علیرضا بهرامی،
ارادتمندم،
روزنامه‌نگار، شاعر و نویسنده، که در برنامه امشب صنعت سینما حضور پیدا کردید. گرچه فرصت محدود بود ولی امیدوارم فرصت‌های دیگه‌ای فراهم بشه تا با شما در ارتباط با اقتصاد سینما صحبت کنیم. با جناب آقای بهرامی خداحافظی می‌کنم و با توجه به اینکه ایشون در ارتباط با موضوع جشنواره هم نکاتی رو مطرح کردن و صحبت کردیم که جشنواره در یک روندی تلاش میکنه که به سمت بهبود حرکت بکنه، اجازه بدید که صحبت‌های وزیر محترم ارشاد جناب آقای اسماعیلی رو هم در مورد جشنواره بشنویم که در این ارتباط ایشون چه نظری داشتن.
امروز در دولت از صدا و سیما، از شهرداری تهران و از وزارت بهداشت به صورت ویژه تشکر کردم. هر کدوم در بخشای خودشون خیلی به ما کمک کردن که به حمدالله جشنواره بتونه با کمترین مشکل برگزار بشه. من امروز اینجا فیلمی رو ندیدم ولی تقریبا همه فیلم های جشنواره رو تلاش میکنم تا اختتامیه ببینم.
توجه جشنواره به دو تا نکته رو میخواستم بپرسم. یکی مسئله راهبردی چقدر بوده و چقدر امسال مطابق با گفتمان انقلاب اسلامی بوده، و اینکه در مورد نمایش فیلم ها که برای اولین بار توی مناطق محروم اتفاق افتادن بشه.
ببینید شعار دولت مردمی عدالت فرهنگی بوده. ما معتقدیم این جشن فرهنگ و هنره و همه مردم ایران حق دارن در این جشن سهیم باشن. و همین دلیل امسال بدون اینکه باری رو به همکارانمون در استانها بخوایم تحمیل کنیم و اونا بیان مشارکت کنن نکنن، بریم تو این فضا، من اعلام کردم به سازمان سینمایی که ما متمرکز این هزینه ها رو تامین میکنیم. در همه مراکز استان ها و برخی از شهرستان ها به نمایش در اومده، سینما سیار رو داریم، به روستاها بعضن رفته. این اتفاق میمون و مبارکیه. این جشن انقلاب، جشن هنر انقلابه و باید صاحبان واقعی انقلاب مشارکت داشته باشن. ان شاءالله این روند رو ادامه خواهیم داد و در سالهای بعد امیدوارم که امکانات بیشتری داشته باشیم. به حمدالله الان تعداد زیادی سینما در دستور کار تکمیل داره میشه.